بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اللهم یاک نعبد و یاک نستعین. خب به بحث منا رسیدیم. در بحث دیروز مطالبی رو پیرامون خود منا، معنای منا و خلاصه فضیلت منا و اینکه به هر حال منا از مواقفی است که خدای سبحان در اون مواقف ذکر رو از ما خواسته، اونم ذکر رو با وصف شدت که فرمود اشد و ذکرن، اینا رو در جلسه قبلمون توضیح دادیم. حالا اما بیاری خدای متعال امروز بریم سراغ بحث رمی جمرات. اولا در رمی جمرات خب قبلا گفتیم که زائر وقتی وارد منا میشد باید ابتدا بره رمی جمره عقبه رو انجام بده. علتی هم که به اون رمی جمره عقبه گفته میشود چون این جمره در آخر منا هست و در واقع عقبه و این در واقع مرز هست و بر همین اساس به اون جمره عقبه گفته شده است. حالا اما در بحث رمی، چرا رمی؟ ببینید ما دو مرحله در واقع میتونیم بگیم تولا و تبرا رو در معارف دینیمون داریم و حتی شما اونها رو جزء فروع دین خب شمرده شده است. این تولا و تبرا میبینیم در حتی دعاها و زیارات خیلی ظهور دارد، مخصوصا در زیارت شریف عاشورا. خب این بحث تولا و تبرا نمود خاص خودش رو دارد. مثلا یه نمونه رو ببینید در این عبارتی که عرض می کنیم، یا ابا عبدالله انی اتقرب الى الله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک بموالاتک و بالبراءت من اعدائک. عرض می کنیم آقا ابی عبدالله، من تقرب پیدا می کنم به سوی خدای متعال، تقرب به رسول اکرم، به امیر المؤمنین، به فاطمه زهرا، به امام مجتبی و به شما، یکی به موالات شما و یکی هم بالبراءت من اعدائک. و اینکه با براءت از اعداء شما این تقرب رو من در واقع می جویم و میخوام به خدای متعال نزدیک بشم. خب حالا معنای ببینید موالات رو که اینجا بنده ابتدا عرض بکنم، موالات از ریشه و ماده ولاء و ولا به معنای پشت یک امر واقع شدن. مثلا اگر بخوایم مثال بزنیم، اگر بنده وقتی این دستم رو پشت اون دست دیگرم قرار میدم، در واقع میشه این دست من در ولاء این دسته و این ولا وقتی هست که چیزی هم واسطه نباشد و فاصله نباشد. اگر که مثلا فرض کنید چیزی بیاد بین این دوتا دست بنده فاصله بشد، دیگه این در ولا او نیست. و این موالات هم از همین ریشه و ماده هست. حالا بر همین اساس پس یکی از اموری که انسان نه در واقع زائر میخواد با دو بال پرواز بکند، یکی با بال در واقع تولای خودش که میگه بالموالات و یکی هم با بال در واقع تبرای خودش که میگه من تبری پیدا میکنم و ابرئ و من براءت پیدا میکنم از دشمنان شما و کسانی که با شما جنگیدن. میبینید خلاصه این در دعاها ظهور و نمود دارد و همین مرحله در می‌بینیم موجودات در گیاهان، در حیوانات هم وجود داره و این حالت جذب و دفع در اونها هست که جذب اونها در واقع همون حالت در واقع تولی اونهاست و دفع اونها همون حالت تبری اونهاست. و در حیوانات هم باز میبینید این به صورت شهوت و غضب نمود به ظهور داره. اونا خواسته هاشون رو در واقع با همون امیالشون و شهواتشون دارن و غضب خودشون که در واقع همون تبری اونها هست ظهور و نفوذ و نمود پیدا میکنن. و خلاصه حالا یه نکته اینجا ببینید، ما گاهی میبینیم محبت و عداوت و دشمنی انسان هم گاهی به صورت همین ارادت و کراهت نمودار میشه. و در افراد و انسانهای معمولی در واقع تولی و تبری اونها هم با از روی همون شهوت و غضب اونهاست. اما در افراد با ایمان و مؤمن میبینیم که نه، این در واقع به صورت تولی و در واقع تبری اونها هست تجلی پیدا میکنه. حالا حج گذار هم که در واقع میخواد به این در واقع تولا و تبرای واقعی و راستین دست پیدا بکند، میبینیم اون حالت جذب یا همون حالت تولای او در منا، در هنگام بیتوته او در منا و در یاد و خدا تجلی پیدا میکند و تبری او در رمی او در واقع ظهور دارد دیگه. پس بنابراین در وقت رمی باید به این نکته توجه پیدا بکنیم که این ظهور اون در واقع جذب و دفع و یا به تعبیری عرض کردم که در مؤمنان به صورت اون تولا و تبریست که انسان میخواد نشون بدهد به ظهور داشته باشه. و جالبه شما بینید در بحث ذکر در منا میبینیم خدای سبحان ذکر رو به شدت حتی توصیف فرمود، فرمود اشد و ذکرن. پس این ذکر در واقع همون عرض کردم تولی انسان هست و رمی او در واقع تبری اوست. حالا از طرفی ببینید چون انسان همواره در هجوم وسوسه‌های شیطانی است و شیطان به هر حال دائما در صدد اغوا انسانه. قرآن فرماد شیطان قسم خورده است، اونم به عزت خدای متعال، میاد فبه عزتی که لاغوینهم اجمعین الا عباد مخلص. خب این در اون ساحت قصون ها اصلا راه نداره. پس شیطان اگر اغوا نکرد یعنی نتوانست، ولی او در صدد اغوا هست. حالا انسان پس بنابراین در معرض هجوم وسوسه های شیطانی است. و یه راهکارم همینجا من عرض کنم، قرآن کریم میفرماد که و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. اگر دیدی مورد یک خلاصه حمله شیطان واقع شدی و شیطان بخواد در تو نفوذ پیدا بکند، فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر. خب اینجا یه نکته دقت کنید که حالا بعد با این مقدمه میخوام به در واقع یک سرم از اسرار رم برسیم. اگر وقتی قرآن میگه فاستعذ بالله یعنی به خدا پناه ببر، آیا اگر انسان وقتی یه جای آژیر خطر رو میشنود، آیا به صرف این که بگی من به پناهگاه رفتم یا میروم کافی است؟ و مسلمن نه، بلکه باید چکار بکند؟ باید حتما به پناهگاه هم برد. حالا اگر انسان دید شیطان به او حمله کرده یا میخواد حمله بکند، اگر فقط صرفا بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خب این اعوذ بالله گفتن مثل کسیست که فقط انسان آژیر خطر رو شنیده و گفته من به پناهگاه میروم ولی نرفته. پس این زمان اثر داره که انسان به پناهگاه برود. حالا پس این در واقع تعویذی که خدای سبحان در این آیه 200 سوره واقعه اعراف دستور داده است فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر، یعنی در واقع انسان در اون حالت ذکر را قرار بگیرد، که باز در آیه شریفه دیگری قرآن می فرماید افراد با ایمان وقتی که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، وقتی اینها طائفی از شیطان، طائف هم ببینید قبلا معنا کردیم، گفتیم طواف زمان اون حرکتی است که اول اون با آخر میرسد، پس بنابراین شیطان هم طائف است، یعنی اون این حرکت رو آغاز میکنه و برها دو مرتبه به نتیجه اگر نرسید دو مرتبه باز این حرکت رو ادامه میده، شروع میکنه، بالاخره اونقدر ادامه میده تا بتونه به اون هدف خودش نائل بشه. حالا ما قرآن میفرماید وقتی که انسان این طائف شیطان رو احساس کرد، شیطان داره دور او میچرخد و طواف میکند، اینا میفرماید که اینا با ذکر در واقع تنبه پیدا میکنن، فاذا هم مبصرون، اینا بصیرت پیدا میکنن و در واقع از این شر وسوسه ها نجات پیدا میکنن. حالا پس بنابراین در رمی جمرات هم به این نکته توجه کنید که اولا این جمره، یعنی این در واقع دیواری که الان هست، نه این دیوار شیطانه و نه در واقع سنگی که انسان میزند و این سنگ زدن شیطانه، بنابراین و یا صدق رمی میکنند، بلکه این در زمان جاهلیت هم بوده است، یعنی این رمی جمرات در زمان جاهلیت هم بوده است. پس هیچ وقت این سنگ ریز شیطان رو ترد نمی کند، بلکه اون انزجار درونی انسان هست و پناه بردن به ذکر خداست که شیطان رو ترد می کنه و انسان رو از شر هر شیطنتی نجات می ده. پس اگر انسان بیاد اینجا و این سنگ رو بزند، خب این سنگ که ترد شیطان نیست، بلکه بعد انسان به اون انزجار درونی برسد و بتونه در اون حالت ذکر الهی قرار بگیره تا این رمی او در حقیقت رمی باشد. و باز یه مطلب رو از قرآن عرض بکنم، ببینید هم گرچه انشاءالله این آیه رو در بحث قربانی بیشتر توضیح میدید، در آیه 37 سوره مبارکه حج خدای سبحانه فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم، می‌فرماد نه این گوشت و قربانی و نه خون و قربانی اینها به خدای متعال نمی‌رسد، بلکه یناله تقوا، اون تقوای شماست که شما رو بالا می‌برد و به خدای متعال می‌رسد. خب اینجا در واقع میشه بگیم که اون تبری که در رمی صورت می‌گیرد، اون در واقع سنگریزه نیست که شیطان رو ترد می کند، بلکه اون تبری درونی است، اون انزجار درونی ماست که انسان رو در واقع بالا می بره و در واقع شیطان رو ترد می کند. علی کل حال پس رمی این جمرات می فهمان یه رمز و نشانه ای از رمی در واقع اون دیو درون و بیرون هست، در واقع که انسان میخواد شیاطین جن و انس رو در واقع ترد بکند. و فقط یه نکته با اینجا توجه بکنیم، اگر کسی خودش نعوذ بالله جزء شیاطین انسی است و در واقع کار شیطان رو داره انجام میده، خب قطعا این قدرت و لیاقت تبری و رمی حقیقی رو ندارد. و یا به تعبیر دیگری ببینید که قرآن هم می‌فرماید اگر کسی شیطان همنشین او باشد، خب این قدرت رمی رو ندارد در حقیقت، این رمی سوری و ظاهری هم که اثری ندارد. در مورد همنشینی شیطان خدای سبحان در آیه 38 سوره مبارکه نساء می‌فرماید و من یعش عن ذکر الرحمنه نقید له شیطانا فهو له قرین و من یکن شیطان له قرینا فساء قرینا، می‌فرماید اگر کسی از ذکر خدا اعراض کرد، خدای متعال می‌فرماید ما شیطانی رو قرین او قرار میدیم، فهو له قرین، این نزدیکی به اون است. و بعد می‌فرماید و من یکن شیطان له قرینا، و کسی که شیطان قرین او بشد فساء قرینا، این بد در واقع هم نشینی است. ببینید گاهی اوقات این که توصیه شده انسان در انتخاب دوست، در انتخاب خانواده که میخواد با او آمده رفت بکند، این توجه و دقت رو بکند، همین جاست. چون من حال اینجا در واقع یادی هم از مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه بکنم. یکی از شاگردان جناب آیت الله قاضی نقل میکرد، میگفتند که ایشون یه درس اخلاقی داشتن برای یه تعداد خیلی خاص از شاگردانشون که این شاگردانشون هم خودشون انتخاب میکردن. ایشون فرمودن گاهی اوقات این درس اخلاق استاد میامد و مینشست و میفرمود 10 دقیقه سکوت، دلیز 10 دقیقه که از حرف نمیزد، بعدش هم ایشون چند دعا میکردن میرفتن. کل درس اخلاق این بود. بعد وقتی سوال شده بود از علت این، فرمودن ما میخوایم از ارواح یکدیگر کمک بگیریم. چرا؟ چون وقتی انسان کنار یه فرد قرار میگیرد، این روح این دوتا با هم دیگه، حالا اگر این روح دارای خباستی باشد، خب قطعا این خباست تأثیر میگذاره، و اگر این روح دارای یک ملکات و نورانیت باشه، باز هم اثر میگذاره. این که شما گاهی خود با یه افرادی رو میشینید، این انسان توفیقاتش کم میشه، یا بالعکس با افرادی میشینه توفیقاتش زیاد میشه، ولی این تأثیرات واقعا هست. حالا مخصوصا که اگر کسی شیطان قرین اوست، هر جایی میره شیطانی هم با اونه، خب وقتی شما با این فرد میشینید، در واقع سه نفرید، شما هستید، این شخص هست، با اون شیطان قرین هم هست، و خب قطعا معلومه که اون در واقع وقتی شیطان باشد، جز اون ظلمت و خباثت چیز دیگری نیست، و این ظلمت و خباثت وقت منتقل هم میشه. حالا معمولا این روزا گاهی خود در اصطلاحات حالا بعض از موارد تعبیر به یه سری انرژی های منفی و مثبت میکنن، اینا در واقع همون آثار مثبت یا آثار منفی روحی فرد است که در واقع روی اون شخص اثر میگذاره. و باز اینجا یک حدیث هم از حضرت امام صادق که حضرت از قول عیسی ابن مریم نقل کردن عرض بکنم، داریم که از حضرت عیسی ابن مریم سوال شد من نجالس، ما با کی هم نشین بشیم، با کی دوست بشیم؟ حضرت در جواب فرمود من یذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدن او شما رو بیاد و خدا بیندازد، به یزیدکم فی العلم منطقه، و وقتی با او حرف میزدید کلام او بر علم شما بیفزایه، و یرغبکم فی الاخره عمله، و وقتی هم او کاری رو انجام میده، او کار او شما رو ترغیب به در واقع آخرت میکنه و تشویق به آخرت میکنه. خب پس بنابراین یه دوست خوب در حقیقت این صفات داره. حالا بحث ما در این مورد نیست، این فقط به مناسبه این آیه شریف عرض کردم که پس اگر کسی شیطان قرین او باشد، این در وقت رمی لیاقت در واقع رسیدن به رمی واقعی رو ندارد. خب اصلا شیطان با این هست، وقتی بخواد رمی بکند معلومه که این رمی نیست، اصلا شیطان با اینه، هر جایی میرد با اوست و همراه اوست. پس یکی از اموری که ما قبل از رمی میباید به او واقعا دقت کنیم، ببینید آقا اگر انسان ببینه آیا شیطان قرین من هست، آیا شیطان با من همنشین است یا همنشین نیست. اگر همنشین است، اول شیطانی که همنشینش هست اینو تردش بکند، اینو رمیش بکند، بعد اون موقع بیاد در منا اون رمی رو هم انجام بده. و حالا به تعبیر دیگری ببینید آقا، وقتی اگر انسان هنوز میبینه در زندگی او گناه عمد وجود داره و حاضر نیست او رو ترک بکند، خب پیداست که این به رمی واقعی در منا نمیرسد. و این رمی ظاهری هم انسان هر چی خوب انجام بدد که اثری ندارد دیگه. بسیار خوب، انشاءالله به این نکته توجه داشته باشید و قبل از رمی یک نگاهی به خودمون بکنیم، ببینیم آیا فرشته همراه من است یا خدای نکرده شیطان. بله اگر خوب افرادی فرشته همراه اونها باشد، اونها اون آثار و مثبت رو دارن، اون نورانیت رو دارن، و اگر خدا که شیطان باشد خب که پیداست. بسیار خوب، حالا اما راجع به اولا سنگی رو که میخواید انسان بردارد و بذارن، اولا قبلا گفتیم که این عمل چون جزء اعمال حج و عبادت هست، پس اولا درش اخلاص میخواد، انسان باید خالصانه کار رو انجام بده، خدای نکرده به خاطر ریا و امثال اینها نباشد، و ثانیاً در وقت حتی جمع کردن این سنگ ریزه ها داریم که انسان با طهارت باشه، با وضو باشد، و اون دعایی هم که قبلا گفتیم مستحب وقت برداشتن این سنگ ریزه ها انسان به درگاه الهی عرضه بداره و در واقع این دعا رو بخواند، خب این جزء در واقع اون آدابیست، و این دعا هم اتفاقا دعای خب خیلی خوب و مناسبیست، فکر میکنه در این کتاب های دعا باشد که بله امام صادق فرمودن وقتی که میخواد سنگ ها رو در واقع بردارید با طهارت رو و خدمت شما شاید همراه با اون ذکر باشد در واقع. خب حالا اما در ویژگی خود سنگ ریزه ها من داریم، اولا مستحب این سنگ ریزه ها برش باشد، برش به سنگی گفته میشد که مشتمل بر رنگ های مختلفی است. این کوههای مشعر اکثرا یعنی سنگی که اونجاست همه برشن، یعنی تمام این سنگ هاییست که نقطه های سیاه و سفید فراوانی رو دارد. گاهیست بعضی از سنگ ها دیدید فقط مثلا سیاهه، اما نه بعضی سنگ ها اینجوری برشن دیگه. این سنگ ها مستعده، حالا شاید برحال انسان با این سنگ رنگارنگی که برمیدارد میخواد خلاصه هر رنگی غیر از رنگ الهی رو در واقع ترد بکند و در واقع اون رو کنار بزند دیگه. خب این راجع به ویژگی خود سنگ. مسئله دیگری که اینجا مطرح کردن این که انسان یه سنگ بزرگ رو بر نداره و این رو بشکند و سنگای کوچکی درست بکند، بلکه نه اون سنگهایی که جدا شده هستن و اونها رو در واقع بردارد اونها رو، و در وقتی هم که میخواد این سنگ رو بیندازه مستحبه که اول این سنگ رو با دست چپ بگیرد و بعد اینو به دست راست بده و با دست راستش رمی بکند. اینم مستحبه. مثلا شما بخواد از اون در واقع کیسه‌ای که سنگ درش دارید سنگ رو بردارید، اول با دست چپ بردارید بعد به دست راست بدید. حالا اینجا یک روایت هم از امام صادق عرض بکنم که حضرت فرمودند که لهو بکل حسات یرمی بها یحط عنه کبیرتن موبقه، فرمودن با هر رمیی که انجام میداد خداوند یک کبیره، یک گناه کبیره، یک موبقه رو از او بر میدارد، این ساقط میشه و برداشته میشه. روز گناهان گاهی خود یک گناه صغیره هست، گاهی گناه کبیره هست، گاهی گناه کبیره موبقه است. گناه کبیره موبقه یعنی گناهی که همین کافی است که انسان رو به هلاکت برسانه و انسان رو نابود بکند در واقع. پس بنابراین این سنگ ها ببینید اولا این ثواب این عظمت رو برای صاحبش دارد که گناه کبیره رو از او برطرف می کند، و بعد در فرمایش دیگری حضرت به یعقوب ابن شعیب فرمودند که او سوال کرد ما اقول و ادارم ای تو، وقتی رمی میخوام بکنم چه بگویم؟ حضرت فرمودند کبر مع کل حساته، با هر سنگی که میخوای بیاندازی تکبیر بگو. و رسول اکرم صلوات الله و سلام و علیه هم فرمودن رمی الجمار زخر یوم القیامه، فرمودن این سنگی که شما می اندازید، این رمی جمره که انجام میدید، این ذخیره روز قیامت شماست. و باز حضرت فرمودن اذا رمیت الجمار کان لک نورا یوم القیامه، فنافی تو رمی جمره رو انجام میدی، این برای تو نوری در روز قیامت هست. و باز حضرت فرمودن رسول اکرم الحاج اذا رم الجمار خرج من ذنوبه، وقتی حاجی رمی رو انجام میداد از گناهانش در واقع خارج می شود. حالا باز حدیث دیگری است که از معاویه ابن عمار از امام صادق، حضرت فرمودند خذ حسل جمار ثم ات الجمره القصبا، فرمودند این سنگاتو بردار بیاد به اون جمره آخری التی عند العقبه، همون جمره که آخر مناست، یعنی دیگه منا با او تمام می شد. فرمها من قبل وجهها، فرمودن اون رو از طرف صورتش سنگ بزن. ببینید در رمی جمرات مستحب اون جمره آخری رو که همون جمره عقبه که روز عید اول رمی می شود، انسان پشت به قبله و رو به جمره بیستد و وجه اون می فرمان اینه که خب وقتی حضرت ابراهیم از سمت مکه آمد، شیطان تجسم پیدا کرد و با او روبرو شد، خب شیطان در واقع رو به حضرت ابراهیم بود دیگه و حضرت پشت به مکه آمده بودند دیگه، بر حضرت فرمودن اون رو از پشت به قبله رمی بکن. که همینجا ببینید وقتی شما وارد اون سالون جمرات میشید از طرف منا، اگر به سمت چپ برید و این رو ادامه بدید تا برسید به نزد جمره عقبه، در واقع پشت به قبله هستید. اگر از سمت راست برید میشید طرف رو به قبله در واقع میشید. البته اون دوتا جمره دیگر رو، یعنی جمره اولی و دومی رو، اونا رو انسان رو به قبله رحم میکنه، اما جمره آخری رو در واقع این رو پشت به قبله. مثلا من قبل وجهها ها ولا ترمها من اعلاها به تقول والحصا فی یدک، فهمودن وقتی که این سنگ در دستت هست این دعا رو بگو که اللهم هؤلاء، یا در بعض عبارات هست اللهم هذه حسیاتی فاحسهن لی وارفعهن فی عملی، و خدایا اینها در واقع اون سنگایی که من دارم باش اونها رم میکنم، خدایا این رمی من رو که انا برای من نگه بدار، من به یک حقیقت رمی برسم. و این رمی من در واقع یه رمی سوری و ظاهری در واقع نباشد دیگه. و خدایا ورفعهن فی عملی، اینها رو به عنوان یک عمل خلاصه عبادی من اینها رو بالا ببر. خب البته پیداست که بالا رفتن عمل مقصود بالا رفتن خود شخص هست. بعد حضرت فرمودن ترمی به تقول، رمی کن در حالی که میگویی مع کل حساتن الله اکبر، با هر سنگی الله اکبر بگو. و بعدم این دعا رو فرمودن بگو اللهم، بله خدایا شیطان رو از من، حالا من ترجمه اون رو بگم، خدایا شیطان رو از من دور کن و اللهم تصدیقا به کتابک و علی سنت نبیک، اللهم اجعله حجا مبرورا و عملا مقبولا و سعیا مشکورا و ذنبا مغفورا. که اول می حضرت اللهم ادهر عن الشیطان، یعنی خدای شیطان رو از من دور بکن و خدا این رمیی که من انجام دادم همراه با تصدیق کتاب تو و بنابر سنت پیامبر تو من انجام دادم، این دستور من از پیش خودم انجام ندادم، پس خدایا اون رو حج مبرور و عملی مقبول و سعی مشکور و ذنب مغفور برای من قرار بده. بله، پس این هم راجع به در واقع آداب این رمی به سنگ زدن. حالا انشاءالله ادامه بحث رو و دنباله بسال بحث رمی رو و قربانی ان شاء الله در جلسه بعدمون خدمت شما عرض بکنیم. امیدواریم خدای متعال توفیق بدهد که ما به حقیقت رمی نزدیک بشیم و بتونیم که وقتی رمی میکنیم در واقع اون شیطان که در واقع ظهور در تبری دینی ما دارد داریم رمی میکنیم، نه صرفا یک عمل ظاهری. انشاءالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.